دوستان عزیز، اکنون زمان صحبتی سخنرانمون رسیده. آقا مسعود، میکروفون شما باز هستش و میکروفون خانم کارولت هم باز هستش.
سلام، من مسعودم اندکالی. تشکر میکنم زحمتی که میکشید و انشالله که به پرسش و پاسخ هم رسیدیم. این میکروفون دوست جوون و عزیزمون آقای باربود رو باز کنید که به من کمک کنه توی پرسش و پاسخ. Hi Carol, the meeting is yours, go ahead.
All right, thank you so much. Hi, my name is Carol Worth and I'm an alcoholic.
سلام، من اسمم کارول هست و یک الکلی هستم.
My sobriety date is June 26, 1989.
روز هوشیاری من 26 جون 1989.
I have a sponsor who has a sponsor who has a sponsor, and I sponsor women. And I'm so very grateful to be here with you. Welcome to anyone who's new.
Thank you. من راهنما دارم، راهنمامم راهنما داره، راهنمای راهنمامم راهنما داره و من هم خانم ها رو راهنمایی میکنم و همه ما تو این رابطه راهنما و رهجویی فعال هستیم. خیلی افتخار میکنم که امشب در خدمت شما هستم و به هر عضو تازه واردی که توی گروه ما هست خوش آمد میگم. Go ahead.
So I'm going to share with you a little bit of my experience, strength and hope. What happened? What I was like, what happened, and what I'm like now.
و من میخوام یه خورده قبل اینکه راجع به قدم ششم صحبت کنم، یه خورده تجربه، نیرو و امیدم رو در رابطه با اینکه من چگونه بودم، چه اتفاقی افتاد و اکنون چگونه هستم با شما مشارکت. Go ahead.
So I grew up in a small college town in Washington State, United States, in a large...
من توی یک شهر کوچیک دانشگاهی توی ایالت واشنگتن آمریکا به دنیا اومدم.
My dad was a university professor and my mom stayed home. There were 8 children, including me.
من پدرم پروفسور، استاد پروفسور دانشگاه بود و مادرم خانه‌دار بود و ما به قول معروف 8 بچه فرزند خانواده بودیم. به انضمام خودم 8 نفر بودیم. اوکی.
From a very young age I felt different. I didn't feel like I belonged anywhere.
از همون سنین خیلی جوونی من احساس تفاوت می‌کردم و احساس می‌کردم به هیچ جا تعلق ندارم. اوکی.
There was a lot of alcohol in my house. And there was a lot of chaos and a lot of love.
You mean in your family or in your private house?
In my family.
توی خونه ما مشروبات خیلی زیادی به قول معروف وجود داشت و البته شلوغی و به قول معروف ریخت و پاش زیادی هم وجود داشت، ولی در این حال عشق زیادی هم وجود داشت توی خانواده‌ای که من زندگی می‌کرد.
So it was a difficult thing growing up feeling uncomfortable wherever I went.
و این خیلی مسئله دشواری بود که شما اینجوری رشد بکنی که هر جا که میری احساس تعلق نتونی بکنی. اوکی.
When I found alcohol for the first time at the age of 13, I felt comfortable with myself for the first time in a long time.
و وقتی توی سن 13 سالگی من برای اولین بار با مشروب آشنا شدم، برای اولین بار با خودم احساس راحتی کردم توی کل زندگی.
When I drank, I felt better looking, I felt at ease in myself. I felt like I could talk to people.
وقتی که مشروب می‌خوردم احساس می‌کردم که زیباترم و درونم احساس راحتی بیشتری می‌کردم و به راحتی می‌تونستم با دیگران صحبت کنم و ارتباط برقرار کنم.
So as I grew up, I would drink more and more frequently as much as I could as I made it through high school and college.
و همینجور که من بزرگتر شدم شروع مشروب خوردن من بیشتر و بیشتر شد تا اینکه وارد کالج و دانشگاه شدم.
what happened with me in alcohol is that I drank for the way it made me feel.
اتفاقی که بین من و الکل می افتاد این بود که من می نوشیدم به خاطر اون حسی که بهم می داد، به خاطر که اون احساس خوبی که بهم می داد، من وابسته به مشروب شده بودم.
The problem was that any time I drank, I couldn't tell you what would happen after that, how much I drink, when I would stop.
و مشکل اینجا بود که وقتی من می نوشیدم یادم نمی اومد بعدش بگم که چه اتفاقی افتاد و چقدر من مشروب خوردم و چقدر زیاد روی کردم.
I would end up doing things and being with people I didn't intend to, and I couldn't explain it to myself.
و خلاصه مشروب خوردن من هر دفعه به این ختم میشد که کارهایی میکردم و با آدمایی به قول معروف بودم که هیچ وقت بهشون عادت نداشتم و کارهای عجیب و غریب میکردم و با آدمایی که دوست نداشتم رابطه برقرار میکردم و خودم از این مسئله تعجب میکردم که چرا اینجوری شد. اوکی.
Once I took the first drink, there was no predicting what I was going to do. I would often drink and drive. I would end up going home with strangers. I would do all kinds of things that I didn't have any business doing.
و هر وقت که من پیک اول رو میرفتم بالا دیگه خدا میدونه که عاقبتش چی میشد و هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه که به کجا میانجامید. من مشروب که مینوشیدم ممکن بود که در عین مستی رانندگی کنم، ممکن بود با یه عده غریبه سر از خونه در بیارم و خلاصه کارهایی میکردم که اصلا خود واقعیم با این کارا هیچ ارتباطی نداشت و اصلا من اینجور آدمی نبودم. اوکی.
I got into a couple of really bad car accidents and almost died.
Would you please repeat again? I didn't get it.
That's okay. I got into a couple of really bad car accidents and almost died.
من دو تا تصادف خیلی ناجور داشتم و تقریبا مرده بودم. تو این تصادفات آنچنان آسیب دیدم که تجربه می‌کردم که جون سالم به در بردم. اوکی.
But that didn't make me stop drinking because alcohol wasn't a problem, it was a solution for me.
اما همه اینها باعث نشد که من مشروب خوری رو ترک بکنم، به خاطر اینکه الکل مشکل من نبود بلکه راه حل من بود برای اینکه بتونم زندگی کنم.
I ended up in an AA meeting kind of by mistake, or so I thought.
من آخر سر کلم توی AA توی یک جلسه AA پیدا شد، یه جورای اشتباهی یا اینجور که من به هر حال تصور میکنم به نحوه به قول من بدون اینکه بخوام سر کلم از یک جلسه AA پیدا شد.
I never intended to stop drinking when I got to AA. I just wanted to feel better.
در حالی که من وقتی که وارد AA شدم هیچ وقت تصمیم نداشتم که مشروب خواری رو متوقف کنم، فقط گفتم که شاید بتونم اینجا احساس بهتری داشته باشم.
I would go to meetings and then I would go home and drink and think I'm glad I'm not like you people so I don't have to stop drinking.
و من میرفتم جلسه و بعد میرفتم خونه مشروب میخوردم و میگفتم که من مثل شما AA یا نیستم، بنابراین نیاز ندارم که مشروب خواری رو ترک بکنم.
But like they say, a belly full of booze and a head full of AA doesn't mix. And I finally got to a place where I heard about the allergy and went out and drank and felt that phenomenon of craving. And that's when I knew I'm the real alcoholic.
اصطلاحی که اونجا به کار میبرن اینه که میگن که یه شکم پر از مشروب کلت تو AA باشه اما شکمت پر از مشروب باشه، این دوتا با هم دیگه نمیتونن میکس بشن و این ضرب المثلی بود که تو AA به من میگفتن. و خلاصه این که من وقتی راجع به الرژی و ویار و هوس اون کریوینگ اون ویاری که یک از لحاظ جسمانی یک مشروب خوار داره شنیدم، متوجه شدم که من این مشکل رو دارم. اوکی.
So for 6 years I went to meetings intermittently. I did not work the steps, but I didn't drink.
و به مدت 6 سال من با مرتب به جلسه می رفتم اما قدم کار نمی کردم اما خوبیش این بود که دیگه این 6 سال مشروب ننوشیدم.
And what happened for me is what they told me would happen. If your problem is alcohol, stop drinking, problem solved. If your problem is alcohol, stop drinking, your life on the inside gets worse. And that's what happened to me.
و این چیزی بود که اونا به من میگفتن که اگر مشکل تو الکل خب مشروب رو بذار کنار مشکل حل میشه اما اگر مشکل تو الکل نیست وقتی که مشروب رو میذاری کنار از درون اوضاع بیریختر میشه و حالت بدتر هم میشه. اوکی؟
What they talk about on page 52 of the big book The Bedevilments was exactly how I felt. I was prey to misery and depression. Couldn't control my emotional nature.
Yes. اون اتفاقی رو اون چیزی رو که توی صفحه 52 کتاب الکلی‌های گمنام میگه دقیقاً سر من اومده بود و انگار که نیروهای اهریمنی بر من مسئولی شده بودن با اینکه پاک بودم و افسرده بودم حالم خوش نبود و اوکی؟
So I got to a place 6 years away from a drink where I wanted to kill my boyfriend and I wanted to die.
Wow.
6 years away from drink, going to meetings.
علارغم اینکه 6 سال بود که من مشروب نمی‌خوردم و پاک بودم و جلسه هم می‌رفتم به دلیل اینکه قدم کار نمی‌کردم می‌خواستم که دوست پسرم رو بکشم و خودم هم دیگه دوست نداشتم به زندگی ادامه بدم.
Okay. Alcohol was my solution and I no longer had that. And so I finally got desperate enough to reach out for this power greater than myself, which has become my new solution, the real solution.
به هر حال همونجور که گفتم الکل راه حل من بود و من این رو از کف داده بودم و دیگه نمیدونستم چیکار باید بکنم و وقتی که نهایتاً تونستم به یک راه حل جدید چنگ بندازم و اون نیروی برتر و قدرت برتر بود تا اون موقع بسیار مستاصلتر و داغونتر شدم.
So I asked for help, and the help has never stopped coming from Alcoholics Anonymous and this power greater than myself.
و من بنابراین شروع به درخواست کمک کردم و این کمک رسانی از طرف AA و نیروی برتر از لحظه‌ای که من شروع به درخواست کردم دیگه متوقف نشد و همش سرازیر شد طرف من.
So I got a sponsor. I started working the steps as outlined in the big book of Alcoholics Anonymous and my life changed.
بنابراین یک راهنما گرفتم و شروع کردم با ایشون قدم کار کردن و همونجور به نحوی که توی کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام ذکر شده و بدین ترتیب زندگی من شروع به تغییر کرد.
The outside looked the same. I was a teacher at that time. I had a job and I had a boyfriend and I had all the things, but what was changing was what was inside of me. My feelings about myself and about life, and I had hope.
زندگی من از بیرون تغییر نکرده بود. من همچنان یک معلم بودم، یک دوست پسر خوب داشتم و همه چی خوب بود. ولی کن از درون من تغییر کرده بودم و این دفعه پر از امید و پر از نیرو بودم و دیدگاه من نسبت به زندگی تغییر کرده بود.
Okay. The reason I had not worked the steps for all those years is because I was sure I couldn't have a relationship with a power greater than myself. And I was wrong.
دلیلی هم که تمام اون سالهای 6 سالی که گفتم قدم کار نکردم این بود که من همش به خودم میگفتم که من نمیتونم با یه چیزی به اسم نیروی برتر و خدا کنار بیام و رابطه برقرار کنم ولی در اشتباه بودم.
Our book promises that the great reality is deep within us, and ultimately that's where we have to find it.
کتاب ما ذکر میکنه که حقیقت عظیم در درون اعماق درون ما قرار داره و ما نهایتاً باید به این حقیقت دست پیدا کنیم و اون رو پیداش کنیم.
Little by little as I worked the steps, what happened for me is I got a relationship with a God of my understanding, my own conception.
و کم کم با کار کردن قدم ها من تونستم یک رابطه آگاهانه با خدایی که خودم درک می کردم و مفهومی که خودم از خداوند داشتم ارتباط برقرار کنم.
Our book says, and we agnostics, that lack of power is our dilemma. That's our dilemma, and the book's about finding a power by which we can live. I had a living problem, not an alcohol problem.
و کتاب ما میگه که ما افرادی که خدا رو باور نداریم و به وجود یا عدم وجود خداوند شک داریم، مشکلمون اینه که کمبود قدرت داریم و این مشکل، برای حل این مشکل باید به یک قدرتی بالاتر از خودمون دست پیدا بکنیم، چرا که مشکل من الکل نبود بلکه من با خود زندگی مشکل داشتم. Okay.
We agnostics promises that this power will solve my problem, but the book doesn't tell me what my problem is until page 63. And my problem is I'm selfish. That's really the root of my problem.
و توی فصل ما شکاکان به وجود خدا میگه که ما مشکلمون حل خواهد شد، ولی هیچ اشاره‌ای به مشکل نمی‌کنه تا صفحه 63. صفحه 63 که اشاره میکنه به مشکل واقعی من و مشکل واقعی. And what was your problem? Selfishness?
Yes. I'll read it. Selfishness, self-centeredness. That we think is the root of our trouble. That's my problem. I'm selfish.
و بالاخره توی صفحه 63 به ریشه مشکل من اشاره میکنه که خودخواهی و خودمحوری ریشه واقعی مشکل من بود و نه الکل، بلکه خودخواهی و خودمحوری. اوکی؟
So it goes on to say that there's no way of getting rid of this selfishness except for God making that possible. And so my solution is to have a right relationship with my creator, with God of my understanding.
اشاره میکنه که شما از دست این خودخواهی و خودمحوری خلاص نمیشین مگر اینکه خداوند به شما کمک کنه. پس راه حل من اینه که طلب کمک کنم از قدرتی، از نیروی برتر از خودم.
So that third step, I'm powerless over alcohol, but that third step and my life's unmanageable, and it's insane for me to think I can manage my own life because I've shown I can't.
و توی قدم یک میگه که من در برابر الکل عاجزم و قدرتی ندارم، و در ادامهش میگه که بعد زندگی من غیر قابل اداره شده است، و این یک حقیقته به خاطر اینکه من نشون دادم که نمیتونم با اراده خودم زندگی خودم رو اداره کنم. Okay.
I need alcohol if I'm trying to manage my life. I need alcohol to be able to live a life and try and manage it myself. I feel too uncomfortable without it.
و اگر بخوام با اراده خودم زندگیم رو اداره بکنم، به الکل احتیاج دارم. بدون اون من نمیتونم زندگی کنم و احساس آرامش و راحتی بکنم. بنابراین نیاز به مسکن دارم و مسکن من هم الکل بود.
So either I'm managing my life and alcohol is my solution, or I'm turning my will and my life over to this power greater than myself, and spiritual living by spiritual principles is my solution. And there's nothing in between that. I'm either going with my alcoholism or I'm going with a spiritual awakening and an entire psychic change.
و مشکل من الکلیسم هسته و اینکه زندگی من غیر قابل اداره شده، پس یا باید با اراده خودم و الکل برم جلو، و یا اینکه همچنان که قدم سه گفته اراده تصمیم بگیرم که اراده و زندگیم رو به خدا بسپارم و با اصول روحانی زندگیم رو اداره بکنم، و این وسط چیز دیگه‌ای وجود نداره. من نمیتونم به قول معروف کلاه سر خودم بذارم، یا این یا اون. Okay.
So that third step is all about me having a right relationship with this power and turning my will and life over to this power. That is the solution to my alcoholism. But I need all the steps to get to that.
و قدم سه راه حلی برای الکلیسم من که میگه اراده و زندگی خودم رو به خداوند و نیروی برتر بسپارم، و اما اینکه برای اینکه بتونم این کارو بکنم و همه قدم ها احتیاج دارم که بتونم این راه رو ادامه بدم. Okay.
Okay. So focusing on the sixth step by itself is kind of impossible because there are five steps prior to that that lead me to that sixth step of being willing to have God remove all these defects of character.
این که بخوام مستقیما راجع به قدم ششم صحبت بکنم کار مشکلی هست، به خاطر اینکه قبل از اون 5 تا قدم اومده و این 5 تا قدم من رو میرسونه به قدم ششم. و دلیل اینکه من راجع به این قدم ها با شما صحبت میکنم اینه که تا این 5 تا قدم رو ما انجام ندیم، مشتاق نمیشیم که نواقص شخصیتیمون رو بشناسیم و بعدش به خدا بسپاریم. اوکی؟
Those first 5 steps set me up to be willing.
و این 5 تا قدم اول من رو آماده میکنن که تمایل پیدا کنم و مشتاق بشم که برم سراغ قدم ششم.
Step 3, I make a decision to turn my will and my life over to this care of God.
تو قدم سوم تصمیم گرفتم که اراده و زندگیم رو به مراقبت خداوند بسپارم. Okay?
And the purpose of step 4 is to face and be rid of the things in me that block me from that decision, from that right relationship with my creator. That's what it says on page 64. That we got to get down to causes and conditions.
و مقصود قدم شارم اینه که از دست چیزهای درون خودم که صد و مانع هستن در برابر این تصمیم گیری که اراده و زندگیم رو به خدا بسپارم خلاص بشم و بتونم از شر اینا خلاص بشم که اینا مانع نشن که من توی اون تصمیم قدم سوم راسخ باشم. و این توی صفحه
64
صفحه 64 کتاب الکلیای گمنام فارسی و انگلیسی اومده. اوکی؟
So when I do that fourth and fifth step, I'm looking to get down to causes and conditions of what's blocking me. My character defects are not causal. They're a condition.
آها. و من باید وقتی که این قدم ها رو کار میکنم باید هم به علت ها و هم به شرایطی که این مشکلات رو به وجود آورده بود و زندگی من رو غیر قابل اداره کرده بود پی ببرم. در حقیقت نواقص شخصیتی من علت این مشکلات نبودن بلکه کاندیشن این مشکلات بودن، یعنی اینکه شرایط رو فراهم می آوردن برای دردسر درست کردن. اوکی؟
So when I'm doing that fourth step and fifth step and looking at those resentments, fears, and harmful behaviors, I'm trying to see where my selfishness, what's the root of it? Where my selfishness causes problems.
و وقتی که من قدم 4 و 5 رو انجام میدم و یک ترازنامه میگیرم از این رنجش ها و ترس ها و کارهایی که کردم، دنبال این باید بگردم که کجا این خودخواهی و خودمحوری من علت و ریشه دردسرها بوده. اوکی؟
Invariably there's an old idea that I have to be willing to let go of. They talk about that on page 58, that I have to let go of, be willing to let go of my old ideas absolutely or the results nil.
و توی صفحه 58 راجع به این صحبت میکنه که بلا استثنا من باید راجع به عقاید کهنه خودم رو دور بریزم وگرنه نتیجه نخواهم گرفت.
So I have these old ideas, things like I'm not good enough, things like I'm unlovable.
و این عقاید کهنه‌ای که من دارم و با اونا زندگی کردم، یکیش اینه که من همیشه فکر می‌کردم که من به اندازه کافی خوب نیستم، من قابل عشق ورزیدن و دوست داشته شدن نیستم. And
when I'm believing these things that are not true, my behaviors are exact match for them. I'm selfish, I'm dishonest, I get self-seeking, and I'm in fear when I believe these old ideas that aren't true. Something like, I'm not good enough.
و اگر من هنوز بر این عقاید کهنه خود پافشاری بکنم و بهشون باور داشته باشم که من خیلی خوب نیستم و دوست داشتنی نیستم، در نتیجه اینها من خودخواه، خودمحور، ناصادق و همیشه وحشت زده زندگی خواهم کرد، مگر اینکه دست از این عقاید راجع به خودم بردارم. اوکی؟
I do things like I expect you to behave in certain ways and when you don't, I get mad at you.
من یه کارایی میکنم که در نتیجه از تو انتظار دارم که یه جوری به خصوصی با من رفتار بکنی و وقتی شما انتظار من رو برآورده نمی کنی من دیوونه میشم و میخوام تلافی کنم. اوکی؟
I take everything personally. Like everything that you do is about me. When it has nothing to do with me.
It is called self-centeredness.
Correct. It's all about me.
و خودمحوری رو میگم من همه چیز رو به خودم میگیرم و شخصی تلقی میکنم و اینجور فکر میکنم که هر کار که تو میکنی یه منظوری با من داری.
So my fifth step allows me to get down to these old ideas and see them for what they are. Lies.
و قدم پنجم به من کمک میده که من این عقاید کهنه خودم رو ببینم و متوجه بشم که همه اینا دروغه.
Behaviors like gossiping, there's underneath that a dishonesty. The only reason I gossip is to make me feel superior because I'm believing I'm inferior.
خب دارم راجع به نواقص شخصیتی صحبت میکنم توی قدم 6 و میگن که نقصی مثل غیبت کردن به خاطر ناصادقی منه و من تنها به یک دلیل غیبت میکنم که احساس برتری بکنم نسبت به اون شخصی که دارم پشت سرش غیبت میکنم. Okay.
So I see all that in the fifth step. I get to see that clearly.
و من همه اینا رو البته و همه اینا رو من توی قدم پنجم متوجه شدم و دیدم.
I also get to see the harm I've done by believing these lies and behaving consistent with these lies in selfish, dishonest, self-seeking ways.
و من باید با خسارت‌هایی رو که در نتیجه باور به این عقاید کهنه به دیگران زدم رو نیز در این ترازنامه ببینم و به خاطر اینکه این دروغ‌ها رو باور می‌کردم راجع به خودم و ناصادق، خودمحور، خودخواه و وحشت زده بودم به دیگران کلی خسارت زدم و باید اینا رو در بیارم و ببینم. اوکی؟
So on the bottom of page 75, it gives us instructions after our fifth step to go and do our sixth and seventh immediately.
و توی پایین صفحه 75 به ما راهنمودی داده که چجوری بلافاصله بعد از قرائت قدم چهارممون و انجام قدم پنجممون بلافاصله بریم سراغ قدم ششم. Okay?
So we review what we've done to see if we're missing anything, and if not, I'm just going to read what it says on the top of page 76. If we can ask
let, let,
for...
Let me translate let okay. me translate this part. و باید و قبل اینکه قدم ششمو شروع کنم برمیگردم به عقب یه نگاهی میکنم و مطمئن بشم که چیزی رو از قلم نینداختم و بعد میرم سراغ قدم ششم و الان میخوام از روی کتاب براتون بخونم. Go ahead.
If we can answer to our satisfaction, then we look at step 6.
و اگر ما جواب قانع کننده و راضی کننده گرفته باشیم حالا موقعشه که به قدم ششم بریم.
We have emphasized willingness as being indispensable. And that means essential.
ما متوجه شدیم که خیلی مهمه که تمایل داشته باشیم و اشتیاق داشته باشیم. اوکی؟
Are we now ready to let God remove from us all the things which we have admitted are objectionable?
آیا ما الان اکنون آماده ایم و تمایل داریم که خداوند همه اون چیزهایی رو که بهش اقرار کردیم از ما بگیره؟
Can he now take them all, every one?
آیا به اون اجازه میدیم که تمام این نواقص رو از ما بگیره؟
If we still cling to something we will not let go, we ask God to help us be willing.
اگر هنوز به چیزی چسبیدیم و حاضر نیستیم اون رو رها کنیم، از خدا درخواست می‌کنیم که حداقل تمایل رها کردن رو به ما بده.
So my experience with this, whoops, oh no, there we go. Sorry about that. My experience with the sixth step is that in the fifth step, I got to see the old ideas. And part of what I got to do in my fifth step also is look at what my ideals are, grounded in a power greater than myself, that they talk about in the doctor's opinion.
و کاری که قدم پنجم تجربه من راجع به قدم ششم برمیگرده به قدم پنجم من که یک دید درستی راجع به عقاید کهنه خودم پیدا کردم و در ضمن ایدئال های خودم رو که توی فصل what chapter
the doctor's opinion
نظریه پزشک نظریه یک پزشک تو اون راجع به این صحبت کرده که میریم دنبال ایدئال های خودمون بعد از اینکه عقاید کهنه خودمون و نواقص شخصیتی خودمون رو شناسایی کردیم و حاضر شدیم که همه اونها رو اجازه بدیم خدا از ما بگیره. اوکی.
In the doctor's opinion, it tells us we have to have some ideals grounded in a power greater than ourselves if we are to recreate our lives.
و تو این قسمت نظریه یک پزشک نوشته که ما باید ایدئال‌هایی برای خودمون در نظر بگیریم که خدایی باشن و حول نیروی برتر بگردن و در غیر این صورت نمیتونیم یک زندگی جدید برای خودمون بنا کنیم.
The definition of an ideal is a vision for perfection. So I have to have some visions of perfection about me and my life.
تعریف ایدئال یا ایدئال این هست که شما یک چشم‌اندازی داشته باشید به سوی کمال. بنابراین من باید رو به سوی کمال رشد بکنم توی زندگیم و این همیشه چشم‌انداز من باشه و در دستور کار من باشه.
So these visions of perfection are something I gotta get with my higher power and come up with. So I gotta pray about this and meditate about what these visions of perfection are about me.
و برای اینکه این چشم‌اندازها رو رو به سوی کمال پیدا بکنم و در دستور کار خودم قرار بدم، باید که رو به سوی خدا و نیروی برتر داشته باشم و از راه دعا و مراقبه خواستار این بشم که چنین بینشی رو به سوی کمال به من عطا کنه. اوکی؟
For example, if one of my old ideas is I'm not good enough. What is that ideal? If I have an idea, I'm not good enough. What's the ideal God has about me? That I'm perfect or complete. That I'm whole and complete.
و به طور مثال اگر که عقاید کهنه من باور کهنه و غلط من این بود که من به اندازه کافی خوب نیستم، ایدئال اینجا اینو به من میگه که خدا من رو خوب و کامل به طور کلی آفریده، یعنی من همه یه چیزایی رو که خدا به انسان‌ها داده اگه به یه چیزی کم داده به اون یه چیز دیگه‌اش بیشتره و همینطور دیگری به همین ترتیب همه خلایق رو کنار هم بذاریم به صورت واحد پرفکت و کامل هستن و خدا هیچ کس رو ناقص نیافریده. اوکی؟
So when I'm looking at my behavior with regards to relationships, if I'm coming from the truth, what ways of being do I bring? I got to have some ideals about that. I want to be loving. I want to be honest. I want to be open-minded in all my affairs. These are ideals.
و اگر بخوام در رابطه با روابطم این ایدئال ها رو مد نظر قرار بدم، اینه که من میخوام که صادق باشم و به قول معروف توی روابطم خوب باشم و اینا ایدئال های من هسته در ارتباط. What was your ideals in this condition?
So be being honest. Loving, honest, open-minded.
Uh-huh.
We got
uh-huh.
a bunch of ideals. Our book talks about these spiritual principles. Are really the spiritual principles.
میخوام دید بازی داشته باشم، با دید باز زندگی کنم، رابطه داشته باشم، عاشق باشم، دیگران رو دوست داشته باشم، صادق باشم و یک عالمه ایدئال هست که کتاب راجع بهشون صحبت کرد.
So as I'm continuing on with the steps, it doesn't say that I remove any of these old ideas. It says God's going to do this.
و اگر من این قدم ها رو ادامه بدم، اونجا نگفته که من میتونم که این نواقص رو از خودم بگیرم و پاک کنم، بلکه نوشته که خدا میتونه که این من رو از شر این نقص ها رها کنه.
But how do I cooperate is the question.
اما سوال اینجاست که من چطور میتونم با خدا همکاری کنم که این اتفاق بیفته؟ من که نمیتونم این کارو بکنم و برای اینکه خدا بتونه این کارو بکنه، سوال اینجاست که من باید چیکار کنم؟ اوکی؟
Step 6 talks about willingness being indispensable.
Would you please clarify indispensable?
Essential. Willingness is essential, needed, necessary.
قدم ششم تاکید میکنه که اون چیزی که بسیار توی این قدم ضروری هست تمایل هست.
And the definition of willingness is acting or preparing to act. So it's an action word.
و تعریف تمایل اینه که تمایل یک لغت به قول معروف اکشن هسته، یک لغت بالفعل هسته، یعنی پشت تمایل باید عمل کرد باشه، یعنی اینکه من یا یک کاری بکنم یا خودم رو آماده بکنم برای انجام کار، و این معنی تمایل هست.
So what I was told is as I go through the rest of the steps that I have to cooperate with my higher power in replacing these old ideas with some ideals.
و اونجا و همونطور که به من گفته شد، من باید از شر این عقاید کهنه رها می شدم و با خداوند و نیروی برتر همکاری می کردم که بتونه که این نواقص رو بگیره از من، به جاش ایدئال ها رو به من عطا کنه و این دوتا رو با همدیگه جایگزین بکنه. اوکی؟
So what I was told is I have some habits of thinking and believing that I have to help change. I have to cooperate with the change, that entire psychic change.
و اون چی که به من گفته شد این بود که من عادت دارم که فکر کنم و باور کنم، یعنی افکار بیمارم رو باور میکنم و بنابراین باید خودم رو آماده بکنم که این رویکرد رو تغییر بدم. اوکی؟
So when the thought comes that's a selfish thought or an old idea, the first thought is not my responsibility. But what I focus on after that is.
بنابراین کاری که من باید بکنم اینه که وقتی افکار میان و از اونجا که افکار من خودخواهانه هستن و یا متکی بر باورها و عقاید کهنه من هستن، من در مورد اومدن این فکرات و کلم مسئول نیستم، اما در مورد عمل کردن بر اساس اونها مسئول هستم و باید حواسم جمع باشه که بر اساس افکارم عمل نکنم. اوکی؟
So when my friend says something to me I don't like and the thought comes I should say something negative, that's the first thought.
و وقتی که دوست من یه کاری میکنه که من خوشم نمیاد، این فکر سراغ من میاد که خب من باید یه چیز منفی به قول معروف بکنم تو قپش و خلاصه یه حرف منفی بهش بزنم. این اولین فکریه که سراغ من میاد. اوکی؟
So that first thought comes. What I get to do after that is ask God to help me direct my thinking in a different direction. Help me tell myself the truth.
و وقتی که این فکر اولیه میاد سراغ من، من باید همون موقع به جای اینکه بر اساس اون عمل بکنم از خدا درخواست راهنمایی و هدایت بکنم و بهش بگم که کمکم کن که بر اساس خواست تو عمل بکنم و با خودم صادق باشم و حقیقت رو بدونم. اوکی؟
So the more I practice this the better I get at it, that I can recognize.
هرچی بیشتر که من این تمرین رو بکنم که من قوی تر میشم که بتونم که درست عمل بکنم، و اون تمرین این است که to recognize.
So the faster that I'm able to recognize when I'm being selfish, dishonest, self-seeking, or frightened, the faster I can get to the solution, which is God directing my thinking.
و این تمرین این هسته که هر چه سریع‌تر بتونم قوی‌تر بشم تو اینکه هر چه سریع‌تر بتونم تشخیص بدم که کجاها خودخواه، خودمحور، ناصادق و وحشت زده هستم و میخوام بر اساس اینا عمل کنم و وقتی این رو تشخیص بدم میرم سراغ خدا که بر اساس اینها عمل نکنم و از خدا کمک میخوام. پس این تمرین هست. So this practice is to recognize my negative thoughts.
Because a lot of the time it's back here, like in a blind spot, and that fifth step, and as we go through these amends, it comes right into view. I start to feel uncomfortable. I can tell I'm uncomfortable. When I'm uncomfortable, it's probably because I'm either being selfish or I'm about to be selfish, dishonest, self-seeking, or frightened. So in other words, anytime I'm uncomfortable, unless I'm doing something new, right? Like, or I'm about ready to make an amends, it's because I'm going on an old idea. I don't have to know what it is. I know I just need to get to God with it. Please help me. Direct my thinking. Okay. Get it?
Yeah. و خیلی قشنگ توصیف میکنن اینا، میگن که خب اینا افکاری بوده که پس کله ما بوده و وقتی که ما قدم پنجم رو کار میکنیم و خسارتهایی رو که زدیم میبینیم، اینا میان درست روبروی ما قرار میگیرن و ما متوجه میشیم که این باورها و عقاید کهنه چه بلایی سر زندگی ما آوردن. و این نکته رو خیلی زیبا بیان میکنن که هر وقت من احساس ناراحتی میکنم، یا خودخواه هستم یا دارم خودخواه میشم. بنابراین چون که به هر حال افراد اونجوری عمل میکنن که هستن و من نمیتونم واکنش منفی نشون بدم، بنابراین من نیاز نیست که تشخیص بدم اون موقع کدوم باور کهنه من اومده بالا و اینکه وقتی یه نفر یه رفتاری میکنه یا به هر دلیلی توی زندگی احساس ناراحتی میکنم، در شرایطی قرار میگیرم که احساس ناراحتی میکنم، مهم نیست که بفهمم که کدوم یکی از باورهای قدیمی من اومده روی کار، بلکه باید فقط تشخیص بدم که من دوباره دارم بر اساس یکی از این باورهای قدیمی عمل میکنم و سریع از خدا درخواست و کمک بکنم. این موضوع مشکل رو حل میکنه و احساس راحتی رو دوباره به من برمیگردونه. Okay. That was great.
So my experience with step 6 is I'm never done with 6 and 7. It's constant. Norma Alpe and Chuck Chamberlain talk about uncover, discover, discard is a lot of what we do.
And did you know that
I uncovered?
Okay, go ahead. Go ahead.
We get this stuff uncovered in the inventory, discover the truth of it, and let God help us by discarding it, letting go of this stuff.
Did you know that I am the translator of A New Pair of Glasses by Chuck C. in Iran?
No! That's awesome! It's such a good book.
What a little world.
Nice. I will
sign one for you, although I know you cannot understand it.
That's all right. I would love to see that. That is so cool. Yeah.
Thank you.
Yeah.
The last
thing I'll say about step 6 is this. The rest of those steps, being willing.
Let me translate what you said about Chuck C.
Okay.
و میگن که وقتی ما قدم ها رو کار میکنیم، همونجور که چاک چمبرلین یا چاک سی میگه، و من بهشون گفتم کتاب عینک جدید رو ترجمه کردم تو ایران، خیلی خوشحال شدن ایشون توی کتاب عینک جدید. همونجور که چاک سی میگه، ایشون اشاره کردن به صحبت چاک سی که میگه uncover, discover and discard، و میگه که پرده بردار، کشف کن، جستجو کن و رها کن. و میگه کار ما تو قدم ها اینه که از این باورها و از این دروغها و از این مشکلات پرده برداریم و بعد اونا رو پیدا بکنیم و بعد از خدا بخوایم و بدیم دست خدا و رها بکنیم. Okay, go ahead.
So as we let go of those old ideas, uncover, discover, discard those old ideas, and move in the direction of our ideals, what I was promised is I get to be the very best person I can be, the very best Carol. Like, that's where we're headed, is me being the very best that I can be, the way God intended when I was created.
Thank you very much. و میگن اگر که ما راجع به باورهای غلط و کهنه خود این کاری رو که چاکسی گفته انجام بدیم، یعنی از اونا پرده برداریم و کشف کنیم و رها بکنیم، خدا به من کمک میکنه که بهترین خودم باشم و اونجوری که برای من مقصوده و مشیت خداوند هست من اونطوری باشم که لیاقتش رو دارم و اونقدر خوب باشم که باید باشم. این میسر نمیشه مگر با رها کردن عقاید کهنه گذشته که همونجور که گفتم توی سه مرحله انجام میشه: uncover, discover and discard، یعنی که پرده بردار، جستجو کن و رها کن. اوکی، thank you very much, and we are going to have questions and answers session after this, and I'm going to ask my my friend Barbut to help me in questions and answers. Thank you very much. خب دوستان، سخنرانی خانم کارول تموم شد و ما آماده ایم برای پرسش و پاسخ و از دوستای میزبان جلسه‌مون من درخواست میکنم که بلندگوی باربوز رو، دوست عزیزم باربوز رو باز بکنن که سوالات رو شروع بکنه و هر جا لازم بود منم در خدمتتون هست. اوکی.
سلام آقا مسعود. چشم آقای باربوز الان مگه لازم آقای باربوز که ریکوست
تکان باز شد الان صدا من میشنویم؟
باز
اوکی،
متشکرم. دوستان سوالات خودتون رو در رابطه با قدم ششم در قسمت چت بنویسید که بنده از آقا باربود آقا مسعود سوال بکنم و از خانم کارول پرسیده بشه. باربود جان صدای بنده رو میشنوید؟
بله
آقا باربود
شما بله صدا نمیشنوین؟
بله
جان یا مورد بگو.
بله صدا تون دارم.
خب سوال میگیم.
بله آقا باربود، سوال پرسیده شده که چطور میتونم خودم رو دوست داشت باشم و احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم. 12 سال هوشیاری.
اوکی بریم. Carol,
hey, how you doing?
Hello.
Hello. I'm Barbot. I'm just a trainee, okay? the person asked, how can I love myself and how can I feel better about myself with 12 years of sobriety?
First off, thank you for the question. And what I know about that is that I've had a lot of habits of thinking that had me not love myself because I believed I wasn't good enough or I wasn't lovable.
Okay, hold on. میگن که سوال خیلی خوبیه. چیزی که میتونم بگم اینه که من عادت دارم که کلی فکر کنم و اینکه به این فکر کنم که چجوری خودم رو دوست نداشته باشم. Okay, go on.
So what I know, when I'm talking to you, understand, I understand who you are. Perfect, whole, complete, child of the God of your understanding.
وقتی که باهات صحبت میکنم کاملا میفهمم که تو چی هستی و چی داری میگی. Okay.
Okay.
و میگن که خودت به خودی خود کامل هستی با همون خدای همون گونه که خدای رو درک میکنی. باربود جان در ضمن بچه ها دارن درخواست میکنن که دوربینت هم روشن بکنی که
بشه. نه نمیشه زیاد، حتما باید روشن کنم.
آره ببین، برای جلسه های بعدی آماده باش، این یکی از کارهاییه که باید یاد بهتر و تمیز بشی.
از دفعه بعد خب من الان
دوربین تو روشن
میکنم، میکروفون دیگه مثلا الان.
اوکی
سر و وضع. آره
اوکی، گو اهد.
Go ahead for me. Oh. Okay. So the first thing I would suggest, number one, is the most loving thing I can do for you and the most loving thing I can do for me is work the steps. And the second thing,
hold on. میگن اولین چیزی که میتونم بهت پیشنهاد بکنم دوست داشتنی ترین چیزی که واسه خودت و واسه من میتونه انجام بده اینه که قدمات رو کار بکنی. اوکی گو آن سکمون.
The 11th step, that prayer meditation, but specifically meditation, for me is where I connect most to my higher power and what and who I really am, because you are love. There is love inside of you, and that's where you're going to connect to it. But I have a specific suggestion, too.
اوکی هولد اون. میگن که دومین چیز اینه که قدم 11 و مدیتیشن انجام بدی، چون که اینجوری به نیروی برترت و خودت وصل میشی و اینکه تو خودت عشق هستی و عشق در درون تو هست. اوکی گو اون.
So one of the practices that was given to me is when I'm feeling or thinking something unloving is to put my hand out and say, here to my higher power, take this.
و میگن که وقتی که داری به یه چیزی که غیر از عشق یا حالا یه جورایی میشه گفت همون نقص منظورشون انجام میدی، اون موقع دعا بکنی به نیروی برترت که بگی بیا این از من بگیر. Okay, go on.
And then hold out my other hand, whichever one, and say, teach me to love myself, teach me to receive love and touch my heart. And then listen. What's your higher power saying to you? What are some loving things you can do for others and yourself that let you know you're loved?
Okay. و بعد میگن که با دست دیگرم دعا کنم که به من یاد بده چجوری عشق بدم و چجوری عشق بگیرم. Can you say that from the part you said, how can I give love and teach me how to...
Teach me to love myself, teach me to receive love, and what can I do that's loving for others and myself.
و چی کار کنم که به بقیه و خودم عشق بدم. Okay.
And then one last thing, when all else fails, vigorous work with another alcoholic will have me feel love for myself okay. and others.
و میگن که وقتی که همه راه شکست میخوره، خدمت به یه الکلی دیگه میتونه به من کمک کنه که این عشق رو تو من جاری بکنه. Okay. Is there anything else?
Keep looking inside. Asking God to help you with the answers. Take actions that feel good to you and that help others.
میگن که به درونت نگاه کن و از خدا بخواه که بهت بگه که چی کار بکنی و دست به عمل شو و اینکه what you said? Take actions and?
Oh, take actions that are helpful to others and that feel good, that make you feel happy.
دست به کار شو به انجام کاری که باعث میشه به بقیه کمک کنی و باعث خوشحالی تو میشه.
Like spend time in nature with small children, do things that are fun, exercise is a good idea, all those things that are life affirming.
اوکی okay. میگن که من توی طبیعت خودم به شخصه توی طبیعت وقت میگذرونم، کاری که دوست دارم میکنم، با بچه‌ها وقت میگذرونم و واسه هر کیم میگم فرق میکنه دیگه، حالا شما هر چی که دوست داری و تو این باب میتونی انجام بدی. اوکی Is there anything
Thank
else?
You.
Okay.
Thank you. We are going for the next question. باربار جان ماشاءالله انقدر خوبی، من الان میخوام بذارم برم از جلسه.
نه آقا واسه برمم اصلا عزیزم واسه.
سوال بعدی رو بخونین. باربار جان خودت ادامه بده.
شما باش دیگه اون پشت.
شاید کش. آقا باربار صدای من در داری؟
بله بله سوال بعدی بگیم.
دوستی پرسیدن که قدم 6 7 گناه کبیره را بیشتر توضیح دهید.
قدم 6 7 گناه کبیره؟
بله بله. The 7 deadly sins.
Yeah, okay. بعد نگفتم پاکیشون چقدر؟
4 سال هوشیاری.
Carol, could you explain the 6th step and the 7 deadly sins with 4 years of sobriety? I don't know what does it mean or whatever.
I'm Miguel Manchester.
My experience with that, that's sort of a universal list of character defects, those 7 deadly sins. And that 6th step, we're willing to have God remove all of these defects of character, all these things that are block us from a right relationship.
اوکی هنگا میگن که تجربه من از این اینه که یک لیست از نواقص و هفت گناه کبیره تهیه کنی و اینکه داشتن تمایل به اینکه خدا این نواقص رو ازت بگیره. اوکی گو آن.
So all of those things like sloth, envy, gluttony, those are behaviors that are not causal. They're quote unquote defects, but they're not causal. Mm-hmm. When we're asking God to remove, we're asking God to remove the underlying cause of those. And when that's removed, we behave differently. When I'm not coming from an old idea, but I'm coming from an ideal, the truth about me, I'm letting God be God. I'm not trying to run the show. I'm not coming from those things.
Okay,
so they get removed by me letting God be God, and I'm in right relationship with my creator.
اوکی. مسعود جان من واقعا نفهمیدم شون چی گفت. میتونی این تیکر ترجمه بکنی واسه من؟
3 تا از اینا اشاره کردن که شهوت و حسرت و شکمبارگی و پرخوری که گفتن که به طور مثال ما اینا رو میخوایم که از خدا از ما بگیره و اینا کازال نیستن، یعنی اینا علت نیستن، بلکه خودشون معلول شرایطی هستن که من به خاطر باورهای گذشته برای خودم به وجود آوردم.
So when we're looking at what's getting the root is selfishness.
The cause is selfishness.
The root of our problem is selfishness. The cause, these old ideas based in self that have me playing God.
Mm-hmm.
And the solution is always the 3rd step.
و ریشه همه اینها که همونجور که گفتم خودشون علت نیستن این نواقص اخلاقی، بلکه معلول باورهای گذشته من هستن، باورهایی که بر نفس من تکیه داشتن. اینها ریشه همه اینا خودخواهی و خودمحوری هست و راه حلش هم قدم 3 یعنی سپردن اراده و زندگیمون به خداونده. باربود گو اهد.
اوکی اوکی گو اهد. سوال بعد.
سوال بعد مشکلی شد آبا یک لحظه فقط من سوالو بیارم. قدمش روی همه ایرادات کار کردن یعنی چی؟ به طور واضح یه علامت سوال و اینکه خدا به شرایط مشخص میتواند این نقایص را برطرف کند، این شرایط چه هستن؟ 1 سال هوشیاری.
Okay. Next question. Someone asked, "What is the meaning of 6th step and working on all of the character defects? And is God gonna take them away in a specific condition, or you know, any particular way? And how?" And if you do, how? With about 1 year of sobriety.
Yeah, got that. So my experience with that is, as I continue to work the steps and continue to practice being willing to look at these old ideas, give them to God, and act better than I feel.
اوکی هنگ آن. در کار کردن قدم ها و اینکه تمایل در من که خدا این نواقص رو از من بگیره. اوکی گو آن.
That what happens I act better than I feel, and I start feeling better, and I can look back and see that I no longer engage in gossip on a regular basis. I no longer have to embellish my story to make myself feel better than I am. In other words, be dishonest.
Okay, hang on.
Things change.
میگه که بعد وقتی که یه مدت میگذره میبینم اتفاقی که میفته میبینم حس بهتری دارم، دیگه غیبت نمی کنم، دیگه داستانام و اتفاقایی که از خودم میگم و دیگه تغییر نمیدم، که مثلا یه چیز دیگه نمیگم که حس بهتری نسبت به خودم پیدا کنم، به عبارت دیگه ناصادقی نمی کنم و این چیزا تغییر میکنه. اوکی okay. From the part you said,
so
these things change.
Yeah, as I continue to work the steps, I make the amends, I do the daily 10th and 11th, and I try and help other alcoholics and live by spiritual principles, looking back, I can see that I'm different. And usually people see it in me before I see it, or I see it, you know, in others before they can see it in themselves. So there is something that happens as we continue to live these principles and keep going to God. And trying to let God
okay.
run the show.
Hold on.
Where we change and these things get removed. These old ideas.
میگم وقتی که قدم ها رو ادامه میدیم و جبران خسارت میکنیم، به بقیه الکلی ها کمک میکنیم و بیداری روحانی وقتی به وقوع میپیونده، من یه سری تغییراتی میکنم که مردم زودتر از من اونا رو میبینن و متوجهش میشن و یه سری چیزا در مورد من تغییر میکنه. Okay, can you repeat the part where you said people see it before me? People see my changes mm-hmm. before me.
Yes. Most of the time, I'm busy doing the step work and trying to act better than I feel, and people see that change in me before I notice it in myself.
میگن که وقتی من دارم قدم ها رو کار میکنم و تمام تلاشم رو میکنم، تغییراتی تو من به وجود میاد که قبل اینکه من اونا رو خودم بفهمم، اول از همه مردم اونا رو میبینن تو من و متوجه میشن که من تغییر کردم. اوکی okay. Go on.
I wish I could be more specific for you, but everyone is an individual and their relationship with their higher power is very personal. So my experience is going to be different than yours.
میگن که کاش میتونستم بیشتر واضح کنم، ولی واسه هر شخصی تجربه روحانیش و خدایی که داره و واسهش کار میکنه متفاوته و این تجربه من فقط. Okay, go on.
What I can tell you is that the promises all along in the book, especially those 9-step promises, come as you continue to work the steps.
میگن که فقط چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که وعده های کتاب، مخصوصا وعده هایی که 9 تا قدم اول دادن، به حقیقت میپیونده و این چیزی که اتفاق میفته. اوکی okay, go on.
So that change in who I am, that entire psychic change is what that 6th step is pointing at.
میگن که این قدم ها منو تغییر میده و مثلا قدم 6 تغییر روانی تو من یعنی تو طرز فکر من تغییر ایجاد میکنه. اوکی تمام.
The other place I would have you look is at the end of the 10th step and those promises is a description of what it.
میگم جای دیگه ای که من بهتون توصیف میکنم حتما ببینید آخر قدم 10 و توصیف اوکی okay, go on. Description of what?
The 10 step promises are a description of what it looks like to have an entire psychic change and be recovered, because that's the promise, is we're recovered from a seemingly hopeless state of mind and body.
اوکی میگن که و توصیف وعده های که کتاب به ما داده و اینکه تغییر کردن چه جوریه، چه حسی میده. میگن که چی میگن ببخشید،
میگه که این وعده ای رو صدای من میاد بار بود.
بله بله بگی.
میگه که این وعده ای رو که قدم دهم به ما میده اینه که اگر ما مرتب این قدم ها رو کار بکنیم و از خودمون ترازنامه بگیریم، از اون وضعیت ناامید کننده روانی خارج میشیم و بهبود پیدا میکنیم.
بله.
اوکی. Thank you. سوال بعدی؟
آقا مسئول سوال بعدی پرسیده شده که دارم معذرت میخوام، خوره حجم سوالات بالاست، من باید برم پادکست رو پیدا کنم. آقا مسئول سوال پرسیده شده که علی از کجا رو
داری؟ صداش اصلا نمیاد.
صدای بنده از دید آقا.
خیلی
ضعیف اصلا بازیانش چی میکنه؟
الان صدای بنده بهتره؟
بله. آره
بله. آقا مسعود سوال پرسیده شده علی 5 سال هوشیاری هستن ایشون. یک لحظه من سوالشون رو پیدا کنم، خب حجم سوالات بالاست. علی 5 سال هوشیاری، منظور از اران را از مردان جدا میکنه قدم 6 چیست؟
Okay, Carol, you listening?
Yes.
Someone asked with 5 years of sobriety, asked that what's the meaning of separating boys from men in 6th step?
That's in the 12 and 12. And what he's implying is that, are you serious about this or not? Are you serious about okay. doing this work of the 6th step? Or changing and being the very best you can be, or not? Because if you're trying to do this on every aspect of your life, then you're really serious. That's what he's
okay,
trying to
say. میگه که این در 12-12 هست و ازت میپرسه که آیا جدی هستی؟ آیا در این تغییر کردن در قدم ششم جدی هستی؟ میگه که اگر حاضر این تغییر رو در همه جنبه‌های زندگیت به وجود بیاری، پس جدی هستی. و همین میگه مرد شدی دیگه، در این معنی مرد شدی. اوکی okay, go on.
Yeah, that's really all.
That's it.
Fine.
Okay. سوال بعدی چیه؟
آقا بابود سوال بعد الان پر میفرس. سلام، هوشیار 6 سال هوشیاری، سه ماه و سهم خداوند به هم رنگ شدن نواقص چیست؟
یه بار دیگه سوال میپرسی از در صدات بعد اومد.
بله. سلام، 6 سال هوشیاری، سهم ما سهم خداوند برای کم رنگ شدن نواقص چیست؟
Okay. Carol, somebody asked with 6 years of sobriety that what is our share and what's God's share to in the taking away removing the character defects.
I have absolutely no power to remove them. That's 100% God. But I have to cooperate, which means I've got to continue to do the rest of the steps. And when these old ideas, you know, that 10th step really is, when these old things crop up, I have to go to God with them immediately.
Hold on your thoughts on I have to cooperate.
Okay.
میگن که من هیچ قدرتی ندارم و همه 100%ش از طرف خداست، ولی من باید همکاری بکنم. Okay, go on.
So, I've got to do the work of the rest of the steps so that I can be aware of when I'm playing God and those defects show up, or old ideas show up, and I've got to go to God with it. I've got to do that.
Okay.
I've got
Hang
to
on.
Do that.
Hang on. میگن که من باید بقیه قدم رو کار بکنم و جایی که میخوام نقش خدا رو بازی کنم و طبق نواقص هم عمل بکنم از خدا بخوام که اونجا رو از من بگیره. Okay, go on.
I've got to take contrary action at times. When I feel like lashing out at somebody, I've got to hold my tongue, like zip it.
Okay. میگن که من باید اقدام بکنم و اقدامات خاصی انجام بدم و وقتی که میبینم مثلا دارم سر کسی داد میزنم یا حالا بعد حرف میزنم با کسی، اون موقع باید جلو دهنمو بگیرم و ببندم دهنمو. اوکی؟
When I know I'm having fear and I can't, when I take it to God it doesn't go, I've got to do an inventory. I've got to do the work to then
okay,
and then talk to my sponsor or do some step
hang
work.
میگن که وقتی که من ترس دارم و میدونم که میترسم و اونو به نزد خودم یا خودم میخوام که ازم بگیره و نمیره، اون موقع که باید تراز بگیرم و از راهنمام سوال بکنم که باید چیکار بکنم. اوکی گون.
If I've done something to harm somebody, I've got to make amends. I've got to change the way I behave in these situations instead of just okay. using my defects of character as an excuse to bad to behave badly.
میگه اگه به کسی خسارت دادم باید جبران خسارت بکنم و نباید اینجوری رفتارم رو تغییر بدم، به جای اینکه از نواقصم به عنوان یه بهانه استفاده بکنم که همچنان به کارم ادامه بدم. اوکی گو اون.
In other words, I've got to start living by spiritual principles as best I can. And when I make mistakes, clean them up.
میگن که در واقع باید با اصول روحانی زندگی بکنم و هر جا که اشتباه میکنم سریع به دنبال جبرانش باشم. اوکی؟
And always with the intention of doing what I think God would have me do and relying on God, not on myself.
میگم و همیشه باید هدفم یعنی با این هدف که اون کاری که خدا میخواد انجام بدم و تکیه‌ام به خدا باشه نه به خودم. اوکی؟
And I think that's
داره.
it.
اوکی. Great. خب سوال بعدی چیه؟
آقا بار بود سوالات تموم شده، وقتمون هم به پایان رسیده.
باشه.
خانم کارول و آقا مسعود و از خود شما تشکر میکنیم. شما اگه مشکلی نیست آقا کارول تشکر کنید برای اینکه در جلسه ما حضور پیدا کردن و تجربهشون رو در اختیار ما گذاشتن.
کارول thank you on my behalf and all and rest of the group for being with us.
Thank
it was
you.
A pleasure to meet you.
Thank you.
Thank you very much, Carol.
Thank you.
Hope to see you soon.
Bye bye.
مرسی، ممنونم.
God bless you.
God bless you too.
و بار بوده عزیز. من تا جلسه تموم نشده گزارش خودم رو بدم.